رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنوندگان ارجمند و به مجله بامدادی خوش آمدید. نشری اولی مجله بامدادی است و مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه من خورشید همدم برداشت دارم. امروز پنجشنبه 3 دکمبر سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 6 سحر است.
و من سید قاسم قیامپور هستم و با سلام گرم شما را از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ همراهی خواهم کرد. ساعت در اینجا 2 بامداد است.
ابتدا بیاید همراه ببینیم که امروز در جهان، منطقه و تاجیکستان چی می‌گذرد.
روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت که استقرار نیروهای لواگی آمریکایی در افغانستان در 2-3 هفته نزدیک شروع می‌شود و این روند شاید از 1.5 تا 2 سال ادامه یابد. ضمن سخنرانی در سنت گیتس اظهار نمود که نیروهای نو اساساً در جنوب و شرق افغانستان مستقر خواهند شد. رهبر پنتاگون از کشورهای همپیمانی آمریکا در ناتو درخواست کرد که به افغانستان به طور لواگی از 5 تا 7 هزار نیروی لواگی بفرستند و همچنین در تمرین سربازان افغان سهم بگیرند. دیروز باراک اوباما رسما اعلام کرد که سال آینده برای مبارزه با گروه های طالبان و القاعده به افغانستان 30,000 افسر و سرباز ایلاوگی امریکایی فرستاده خواهد شد. بعد از استقرار نیروهای ایلاوگی تعداد نظامیان امریکایی در افغانستان به 100,000 نفر می رسد.
در همین حال سران کشورها و سازمانهای جهانی استراتژی نوی آمریکا در افغانستان را که اخیراً از سوی رئیس جمهور باراک اوباما ارائه شد مثبت ارزیابی میکنند. دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون از تصمیم اوباما برای انتقال نیروهای ایلاوگی به افغانستان استقبال کرد. سروزیر بریتانیا گوردون براون از کشورهای عضو ناتو دعوت کرد که در پایه استراتژی پیشنهاد کرده واشنگتن تلاش‌های خود را متحد سازند. رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل از صورت اوباما استقبال کردند و اما گفتند که در مورد انتقال نیروهای ایلاوگی فقط بعد از کنفرانس بین المللی آید به افغانستان تصمیم خواهند گرفت. قرار است این کنفرانس ماه ژانویه سال آینده در لندن دایر شود.
و از دیگر خبرها، در کنار ستاد نیروهای دریایی پاکستان در اسلام آباد انفجار رخ داد. با اطلاع پلیس محلی یک مرتلب تلاش ورود به بنای ستاد را کرد و اما محافظان سدی راه شدند. مرتلب خود را انفجار کرد و بر اثر این یک کارمند پلیس کشته و دو نفر دیگر مجروح شدند. ماهای اخیر افراد مسلح مخالف حکومت در شهرهای گوناگون پاکستان چندین حمله های تروریستی مرگبار را انجام دادند.
حکومت اسرائیل طرح بنیاد 84 بنای نو استقامتی در محله های یهودی نشین واقع در کرانه باختری رود اردن را پذیرفت. این تصمیم در حال گرفته شد که حکومت چند روز قبل برای بنیاد این منازل مراتوری اعلان کرده بود. به اطلاع خبرگزاری ها تصمیم درباره بنیاد بناهای استقامتی بعد از مذاکرات با رهبران گروه های مهاجر گرفته شده است. هفته گذشته اسرائیل اعلام داشت که بنیاد منازل در قلمرو فلسطین را برای 10 ماه منجمد می سازد و اما جانب فلسطین این را برای احیای مذاکرات صلح خاورمیانه ناکافی خواند. مقامات فلسطین طلب دارند که بنیاد منازل زیر در قلمرو اشغالی قطع کرده شود.
دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه امروز در روم با سروزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی مذاکرات انجام می‌دهد. خبرگزاری‌ها با تکیه به اطلاع یاوری رئیس جمهور روسیه سرگئی پریخودکو نوشتند که در این گفت‌وشوی مسائل مربوط به همکاری‌های اقتصادی و سیاسی بررسی می‌شود. انتظار می‌رود که هیئت‌های روسیه و ایتالیا بیش از 10 سازش نو بین دولتی را امضا کنند. امروز همچنین ملاقات دیمیتری مدودیف و پاپی روم بندیکت 16 هم در واتیکان در نظر است. رهبر روسیه و پاپی روم درباره مکالمه میان فرهنگ و ادیان گوناگون، همکاری های بشری و مشکلات بین المللی صحبت میکنند.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی. یک مقام عالی رتبه سازمان امنیت و همکاری در اروپا اظهار نمود که ریاست قزاقستان در این سازمان بین المللی برای بهبود وضع حقوق بشر در این کشور آسیای مرکزی مساعدت خواهد کرد. ضمن سخنرانی در نشست افینا، رئیس بیوروی سازمان امنیت و همکاری در اروپا آید به ساختارهای دموکراتی و حقوق بشر یانز لنارچیچ گفت که آستانه باید به مشکلات مربوط به حقوق بشر باید توجه بیشتر ظاهر کند. از این پیش سازمانهای دفاع از حقوق بشر تصمیم درباره بردوش قزاقستان گذاشتن ریاست سازمان امنیت و همکاری در اروپا در سال 2010 را تنقید کرده بودند. از نگاه این سازمانها سالهای اخیر وضع آزادی مطبوعات و آزادیهای مذهبی در قزاقستان بدتر شده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیلات برخی از این رویدادها شما را در ادامه مجله بامدادی آشنا خواهیم کرد. و یادآور می‌شویم که از تحولات جهان منطقه و تاجیکستان هر ساعتی برایتان موافق شما می‌توانید از وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی آشنا بشوید.
بله، وبسایت ما را در شبکه جهانی اینترنت با این نشانی ها پیدا خواهید کرد: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. در این سامانه نه فقط اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان، بلکه گزارش و بررسی و صحبت ها آید به مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
و خورشید، قبل از اون که به ادامه مجله برویم، صحبت را ادامه بدهیم در رابطه با وضع هوای تاجیکستان. بگید که وضع هوا همین لحظه ها در شهر دوشنبه پایتخت کشور چگونه است و مرکز هواشناسی درباره هوای امروز تاجیکستان چی پیشگویی ها کرده است؟
بله سید قاسم، هوا امروز در پایتخت تاجیکستان و همینطور در قلمرو تاجیکستان طبق اطلاع اداره هواسنجی تاجیکستان تقریباً ابری در نظر داشته شده است و ریزش باران و فرامدن تومان را در برخی از مناطق این کشور پیشگویی کرده است. حرارت در وادی ها شبانه تا 5 درجه و روزانه 3-8 درجه گرم، ولی در مناطق کوهستانی شبانه 1 تا 6 درجه خنک خواهد شد. اما روزانه حرارت هوا در این مناطق از 4 درجه سردی تا 1 درجه گرم می شود. در قلمرو ولایت بدخشان کوهی باشد، حرارت هوا چون روزهای پیش سرد و روزانه 5 تا 10 درجه و شبانه 17 تا 22 درجه خنک خواهد شد. اداره هواسنجی تاجیکستان حرارت هوا در پایتخت تاجیکستان را عوض شونده خوانده، پیشگویی کرده است که انتظار می‌رود روزانه باران بارد اما شبانه بی‌بارش خواهد بود. با این هم حرارت شبانه در شهر دوشنبه 2 تا 4 درجه و روزانه 6 تا 8 درجه گرم خواهد شد.
تشکر خورشید، با پیشگویی ها درباره وضع هوای تاجیکستان هم آشنا شدیم. و حالا شنوندگان ارجمند، نگاهی به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی. هدف از بین بردن گروه های تروریستی و تامین ثبات در افغانستان و منطقه، مهمترین نکات استراتژی نوی امریکا در قبال افغانستان.
کی زید و کی طرفدار؟ تصمیم امریکا برای انتقال نیروهای علاوگی به افغانستان چی واکنش ها به بار آورده است؟
و نیوسکی اکسپریس را کی ها ترکانیدند؟ یک گروهی افرادگرو از قفقاز شمالی مسئولیت بامگذاری این قطار را بردوش گرفته است. سرخط چند گزارش اصلی مجله بامدادی بود و اما در کلبار دیگر گزارش های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره‌ور خواهد شد. و شروع میکنیم از گزارش ها در رابطه با استراتژی نوی امریکا در قبال افغانستان که دیروز از سوی رئیس جمهور امریکا باراک اوباما ارائه شد. در برنامه دیروز ما به برخی از نکته های این استراتژی اشاره کردیم و مهمترین آن تصمیم درباره انتقال 30,000 افسر و سرباز علاوگی به افغانستان به خاطر تحکیم مبارزه با گروه های آشوبگر در این کشور ارزیابی می شود.
و اما امریکا با شکست سازمان القاعده و جنبش طالبان در افغانستان از کدام راه موفق شدن می خواهد؟ چرا اوباما در استراتژی نو نقش پاکستان را در تامین امنیت افغانستان بسا مهم خوانده است؟ پاسخ این سوال ها و شرح برخی از دیگر نکات مهم استراتژی نوی ایالات متحده در قبال افغانستان در گزارش خبرنگار ما در شهر نیویورک لطیفی.
Our overarching goal remains the same: to disrupt, dismantle and defeat al-Qaeda in Afghanistan.
هدف اصلی ما به تغییر باقی میماند و این هم از پا افکندن، از بین بردن و شکست القاعده در افغانستان و پاکستان. ما نباید با القاعده امکان دهیم که در آینده تواند به آمریکا و هم پیمانانش تهدید کند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما هدف‌های کلیدی حکومتش در افغانستان و پاکستان را ضمن سخنرانی در نزد افسران آینده ارتش آمریکا در آکادمی نظامی وست پوینت نیویورک تکرار نمود. هدف تهیه استراتژی نو تکمیل استراتژی قبلی اوباما در افغانستان و پاکستان میباشد که مهم‌تر دسترسی همگان شده بود. نکته اساسی استراتژی نوی ایالات متحده آمریکا این وعده فرستادن 30,000 سرباز و افسر علاوگی به افغانستان در اولهای سال 2010 میباشد. هدف از افزایش نفوذ سربازان آمریکایی تلاش جلوگیری از تقویت جنبش طالبان است که در عین حال یک بخش افغانستان را تحت نظارت درآوردند و خطر از سوی آنها سرنگون شدن حکومت فعلی کابل به میان آمده است. و اما گفته می شود هدف اصلی مبارزه علیه سازمان القاعده است که رهبرانش اسامه بن لادن و ایمان الزواهری در آزادی باقی میمانند و طبق گزارش ها شبکه بعد از آنکه سال 2001 از جانب نیروهای بین المللی شکست خورده بود به خود آمده است. رئیس جمهور اوباما به موضوعهای بسیار حساس در رابطه های امریکا و افغانستان نیز پرداخت، از جمله به موضوع فساد، عدم حاکمیت و توان حکومت افغانستان برای دفاع از خود. اوباما تاکید نمود که امریکا با حکومت افغانستان همکاری خواهد کرد تا که این حکومت تواند مسئولیت تأمین امنیت در کشور را پورا بر عهده خود بگیرد. اما وی اشاره نمود که تلاش های امریکا از فعالیت حکومت افغانستان وابسته خواهد بود و آن روزهایی که سرمایه به جانب افغانی بدون تفتیش داده می شد به بازگشت گذشته رفتند. یک بخش سخنرانیش را اوباما به مناسبات واشنگتن و اسلام آباد بخشید. او گفت موفقیت ما در افغانستان از مشارکت ما با پاکستان سخت وابسته است. اما هنگامی که اوباما درباره آن تهدید افراطگرایان به پاکستان صحبت میکرد، او درباره آنکه استراتژی نو با پاکستان چی تأثیر خواهد کرد چیزی نگفت. این در حالی است که به گفته خود اوباما رهبریت القاعده در قلمرو پاکستان برای خود پناهگاه تشکیل کرده است.
Since 9/11, Al-Qaeda's safe havens have been the source of attacks against London and Amman and Bali.
از زمان حمله های 11 سپتامبر سال 2001 از پناهگاه القاعده به لندن، آمان و بالی حمله ها انجام می شدند. مردم و حکومت های پاکستان و افغانستان در خطرند. با در نظر داشت آن که پاکستان سلاح هسته‌ای دارد، گرفها خیلی بلندند، چون که ما می‌دانیم که القاعده و دیگر افراطگرایان کوشش می‌کنند سلاح اتمی را صاحب شوند و ما مطمئنیم که در صورت صاحب شدن آنها این سلاح را استفاده خواهند برد.
القاعده و دیگر اکستریمیست سیک نوکلیر وپنز اند وی هاف اوری ریزن تو بیلیو دت وات دی وود یوز دم.
خبرنگار پاکستانی احمد رشید که موضوع مبارزه علیه افراطگرایی را پیگیری می‌کند، قبل از سخنرانی اوباما بر رادیو آزادی گفت عین زمان سوال اصلی این است که آیا پرزیدنت افغانستان حامد کرزی و حکومتش از عهده کار می برایند یا نه؟ با عقیده او مهم آن است که چگونه افراد را کرزی به کابینه‌اش انتخاب خواهد کرد. اما چالش اصلی استراتژی نو را در پاکستان همسایه انتظار است. احمد رشید گفت که واشنگتن ضمن گفت‌وشنودهای مخفیانه تلاش دارد تا اسلام آباد را وادار کند که در قلمروش علیه رهبران و شبکه‌های همه گروه‌های آشوبگر مبارزه برد. روزنامه واشنگتن پست به تازگی خبر داد که در یک نامه عنوانی رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری، اوباما خواستار همکاری نزدیکتر واشنگتن و اسلام آباد در مبارزه علیه القاعده، طالبان افغانستان، لشکر طایبه، شبکه مربوط به فرماندهی مجاهدان جلال الدین حقانی و تحریک طالبان پاکستان شده است. در این مطلب آمده است که مشاور اوباما در امور امنیت جیمز جونز به رهبران پاکستان گفته است که اگر اسلام آباد این کار را انجام داده نتواند، واشنگتن در مبارزه علیه آشوبگران میتواند از دیگر چاره ها کار گیرد. و این به گفته احمد رشید نکته کلیدی مبارزه مرکب علیه القاعده در منطقه و کوشش های شکست دادن آشوب طالبان در افغانستان می باشد.
Really, this is very much crunch time for the Pakistan military. They have to decide if they want.
در واقع برای نظامیان پاکستان این فرصت بسیار سرنوشت ساز است. آنها باید تصمیم بگیرند که آیا آنها میخواند علی رغم خشم آمریکا طالبان افغانستان را نگاه داشته آنها را همچون یک مانع خروج ارتش آمریکا از افغانستان استفاده برند، و یا که آنها میخواند با آمریکا پورا همکاری نموده با رهبریت طالبان افغانستان که در خاک پاکستانند وارد نزاع شوند. سابق وزیر داخلی افغانستان علی احمد جلالی با این پیشگویی ها راضی است و تاکید میکند که پاکستان باور ندارد که غرب در افغانستان باقی خواهد ماند. اسلام آباد همیشه پشتیبانی از افراطگرایان را انکار میکرد و به حمله های تروریستی علیه مردم و نیروهای امنیتیش انگشتی اشاره میبرد. علی احمد جلالی که در عین حال پروفسوری مرکز خاورمیانه و آسیای جنوبی دانشگاه دفاع واشنگتن است، گفت استراتژی اوباما تنها در آن صورت موفق خواهد شد که حکومت قانونی با اعتبار و شفاف افغانستان با کمک کشورهای منطقه و جهان در پای خود استوار باقی ماند. لطیفی، رادیو آزادی.
مهمترین نکات استراتژی نوی ایالات متحده در قبال افغانستان و نظرها به امکان تطبیق آن.
و طور در بخش خبری هم گفتیم سران بسیار کشورها و سازمانهای جهانی استراتژی نوی آمریکا در افغانستان را مثبت ارزیابی میکنند. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون از تصمیم انتقال نیروهای الهواگی به افغانستان استقبال کرد. سروزیر بریتانیا گوردون براون از کشورهای عضو ناتو دعوت کرد که در پایه استراتژی پیشنهاد کرده واشنگتن تلاشهای خود را در مبارزه با ترور در افغانستان متحد سازند. رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل از اظهارات اوباما استقبال کردند و اما گفتند که در مورد انتقال نیروهای ایلوگی فقط بعد از کنفرانسی بین المللی آید به افغانستان تصمیم خواهند گرفت. قرار است این کنفرانس ماهی ینوار سال آینده در لندن دایر شود. اما دیگر واکنش ها به استراتژی نوی امریکا در قبال افغانستان را از همکارمان سلیمی ایوبزاد میشنویم.
واکنش ها را به نطق رئیس جمهور امریکا باراک اوباما میتوان با سه گروه جدا کرد. نخست پاسخ ناتو و همپیمان های ایالات متحده که قرار است در اجرای این برنامه سهم بگیرند. دوم واکنش مقامات افغانستان و در ضمن عراق دو کشوری که ائتلاف بین الملل در آنها تحت سربری امریکا درگیر است. و سوم مناسبت خود امریکایی ها به برنامه قوی اما به طور احتیاطکارانه حساب شده اوباما در افغانستان. در حالی که اوباما تصمیم گرفته 30,000 سرباز تازه نفس به افغانستان فرسته، طبق خبرها یک قسم این نیروی نو را باید ناتو تامین کند. اما دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی آندرس فوگ راسموسن با تاکید آن که جنگ افغانستان جنگ فقط امریکا نیست، بلکه وضع افغانستان به شهروندان همه کشورهای عضو تهدید میکند، گفت ناتو میتواند 5,000 سرباز اضافه به افغانستان بفرستد.
I can confirm that the allies and
من می توانم تصدیق کنم که همپیمان ها و شریکان ما کاری بیشتری خواهند کرد. در سال 2010 اعضای غیر امریکایی پیمان کمش 5,000 سرباز اضافه به این عملیات خواهند فرستاد و شاید باز چند هزار نفر دیگر بر زمین.
این در حالی است که واشنگتن می‌خواهد کشورهای پیمان به افغانستان 10,000 سرباز اضافه فرستند. بریتانیا گفته است به طور اضافه 500، لهستان 600 سرباز آماده کردند، ولی فرانسه و آلمان هنوز از این نمونه‌ها پیروی نکرده‌اند. انتظار می‌رود که تصمیم نهایی ناتو در کنفرانس کشورهای عضو آخر ماه ینوار گرفته شود. در مسئله زمانبندی خروج از افغانستان، نکته دیگر مهم از پیام پرزیدنت اوباما، راسموسن گفت تصمیم ناتو در جلسه وزیران امور خارجه کشورهای عضو معین خواهد شد. دبیر کل اما افسود خروج از افغانستان به سطح آمادگی نیروهای کابل بستگی خواهد داشت. سروزیر بریتانیا گوردون براون گفت افزایش نیرو باید با افزایش تلاش های سیاسی و دیپلماتی همپا باشد. وزیر امور خارجه آلمان گویدو وستویلی از آن نکته برنامه نوی اوباما پشتیبانی کرد که بحران افغانستان حل نظامی ندارد و تمرکز باید روی حل سیاسی قرار بگیرد و افسود کشورش با آموزانش پلیس افغانستان جدی‌تر کمر خواهد بست. اما در افغانستان در حالی که واکنش ها به پیام اوباما مختلف و آمیختند، به صورت عموم این پیام علامت توجه تازه به مسئله های دیرینه این کشور شمرده می شود. صادق یوسفی یک ژورنالیست جوان در کابل می گوید ایالات متحده باید بیشتر به تقویت ارتش و پلیس افغانستان دقت دهد.
که امریکا بشینه اینجا ما را تقویه کنه که ما بشینیم که باش امریکا هست. امریکا باید از اردوی ملی ما را تقویه کنه، پلیس ملی ما تقویه شد، خودشون خود افغانا بتونه با پای خود استاد باشن. اگر امریکا بتونه که پلیس اردوی ملی ما را تقویه کنه، بسکر زیتگی انشالله هیچ ضرورت نیست با افغانستان.
زمانبندی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان را وزیر امور خارجه این کشور رنگین داد فرسپند تا مهلت کافی برای تحکیم نیروهای افغان دانست. طبق برنامه اوباما خروج نیروها از افغانستان باید در ماه ایولی سال 2011 سر شود. سپند می گوید
18 ماه فرصت خوبی است برای ما و در ضمن ما بالاخره باید سرعت ببخشیم پروسه های افغانیزه کردن امنیت و دولت سازی و گذاشتن 18 ماه به عنوان یک فرصت که سرعت ببخشیم. کار بسیار به جای است. این مسئولیت ما افغان هاست که با بار بر شانه های خود بگیریم و در این راستام تنها نیستیم. اما داری که رئیس امور با ما گفت اینها کمک های لازمه و ما انجام میدن که قابلیت پیدا بکنیم از وطن خود دفاع بکنیم.
بسیاری ها با شنیدن نطق اوباما به خلاصه آمدن که وی میخواهد نمونه عراق را در افغانستان عملی کند. ولی نایب وزیر مکالمه ملی عراق سعد المطلبی گفت تفاوت در بین دو کشور خیلی زیاد است و افغانستان آن زیربینای آماده را ندارد که عراق دارد. از این لحاظ کار در افغانستان به گفته او به مراتب بیشتر است. در خود امریکا نیز واکنش ها به برنامه نوی اوباما در افغانستان گوناگونند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد امریکایی ها تمام دلیل ها را دارند که از جنگ در افغانستان نه تنها دل سرد بلکه خشمگین باشند. پس از 8 سال جنگ تلف شدن 800 سرباز آمریکایی و خرج زیاد از 200 میلیارد دلار شاهد دوباره نیرو گرفتن طالبان و ضعف حکومت افغان بودن برای آنها خوشایند نیست. اما وقتی آمریکایی ها دوره بوش را بیان می آورند می نویسد روزنامه می بینند که سیاست آن دوره سمت مشخص و شفافیت و مسئولیت نداشت و برنامه و زمانبندی خروج نیز معلوم نبود. حالا شبهه آمریکایی ها تنها در این است که چگونه اوباما این برنامه را سرمایه گذاری و عملی خواهد کرد.
واکنش های مختلف به استراتژی نوی امریکا در قبال افغانستان. شنوندگان ارجمند حالا با یک آگهی توجه کنید و سپس گزارش خواهیم داشت درباره نظر محافل تاجیکستان به این استراتژی.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
بله شنوندگان عزیز، برنامه مجله بامدادی رادیوی آزادی است. چون صحبت از افغانستان است، مقامات تاجیکستان از ناامنی در این کشور همسایه‌شان همواره ابراز نگرانی میکنند و اما در رابطه با استراتژی نوی آمریکا در قبال این کشور همسایه هنوز واکنشی رسمی پخش نشده است. در همین حال بعضی از محفل‌های نزدیک به حکومت و کارشناسان میگویند که اگرچه ارسال نیروها میتواند برای کاهش حمله و خشونت در افغانستان مساعدت کند، اما حل مشکل این کشور تنها از راه نظامی غیر امکان است. توجه کنید به گزارش همکار ما در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
آمریکا با پیاده ساختن استراتژی جدید خود در قبال افغانستان اقدام کرده، قرار است در اوایل سال آینده به افغانستان 30,000 افسر و سرباز اضافه اعزام کند. سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان از طرحریزی استراتژی براک اوباما انتقاد کرد و گفت رئیس جمهوری آمریکا در طرحریزی این استراتژی با ژنرال ها و سیاستمداران آمریکا مشورت کرده است، نه با کشورهای همسایه افغانستان. اما سیف الله سفروف تحلیلگر امور سیاسی با موفقیت استراتژی جدید پرزیدنت اوباما خوشبین است. با قول وی در صورتی که اوباما هدف خود را به مردم افغانستان فهمانده تواند. جناب سفروف در این باره گفت
به نظر من اگر به شرطی که پیشکی جناب اوباما به نقشه بگیرد و به مردم افغانستان فهماند که بعد از تارمار گروه های تروریستی از کران امریکایی از افغانستان میبرند، این عامل میشود برای متحد شدن خلق افغانستان. همین مسئله مستقل گذاشتن مردم افغانستان بزرگترین مسئله سیاسی زمان حاضر است و فقط همین چیز میتواند که مردم افغانستان را به هم بیارد و به سوی سازندگی تل دهد.
اما عبدالغنی محمد عظیموف تحلیلگر دیگر امور سیاسی در این باره نظری دیگر دارد. به اعتقاد جناب محمد عظیموف اعزام نیرو میتواند مسئله تکتیکی را حل کند، نه بلکه استراتژیک.
البته زیادشوی ارتش بعضی کارهای یعنی قدمهای تکتیکی را حل میکند، لیکن وظیفه استراتژیک را الکی اجرا کرده نمیتواند.
به اعتقاد جناب محمد عظیموف در صورتی که آمریکا در طول 18 ماه نتوانست امنیت در این کشور را تامین کند، در آن صورت خروج آمریکا افغانستان را بیشتر بی‌ثبات خواهد کرد. اما برخی دیگری کار شناسان به این نظرند که تنها خروج نیروهای ائتلاف جهانی ضد تروریستی از افغانستان میتواند مردم این کشور را در اطراف حکومت متحد کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان و محافل سیاسی تاجیکستان به تصمیم براک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای انتقال 30,000 افسر و سرباز اضافه به افغانستان به خاطر تحکیم مبارزه با جنبش طالبان و سازمان القاعده. شنوندگان ارجمند، حالا با هم یک پاره ترانه میشنویم و سپس شما را با محتوای گزارش های بعدی آشنا خواهیم کرد.
چرا می سبز داره، باغچه را بی سبز داره، باغچه را بی سبز داره، بی جور را بی غم زداره، باغچه را بی سبز داره، بی جور را بی غم زداره. شرگشتم مانم بی تو نیست، گلهای جهان بو کنم بوی تو نیست، صد شهرم و شرگشتم مانم بی تو نیست. باغچه را بی سبز داره، باغچه را بی سبز داره، باغچه را بی سبز داره، دیجوره را بی غم زداره، باغچه را بی سبز داره، دیجوره را بی غم زداره.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که از طریق امواج کوتاه، ماهواره و همچنین در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابل دریافت است. و اکنون شنوندگان ارجمند سرخط باز چند گزارشی که در ادامه برنامه تقدیم خواهد شد. Невский проспект ро Невский експрес ро ки хотар кунидан як гурӯҳи ифродгаро аз Кавкази шимолӣ масъулияти бомгузории ин қаторро бар дӯш гирифтааст.
Аҳзоби сиёсии Тоҷикистон ба раиси ҷумҳур чӣ гуфтаниҳо доранд ва оё ба онҳо дар мулоқот бо Эмомалӣ Раҳмон барои изҳори назар имкон хоҳанд дод?
Ва нашриҳои чопи душанбе ин ҳафта рӯи кадом мавзӯъҳо тамаркуз карданд? مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم خورشید همدم بر دوش داریم. امروز پنجشنبه 3 دکمبر سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 2:28 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 6:28 دقیقه صبح.
مجله بامدادی را با گزارش در رابطه با صدمه پرسر و صدای قطار نیزک اکسپرس ادامه می دهیم. با اطلاع رسمی در این حادثه 26 نفر کشته شده و تقریبا 90 نفر دیگر با جراحات های گوناگون به بیمارستان ها انتقال یافتند. ترکیش در قطار مسیر مسکو سن پترزبورگ بزرگترین حمله تروریستی در روسیه در ماه های اخیر محسوب می شود. در حالی که مقامات روسیه جستجوی سازمان دهندگان این حمله را ادامه می دهند، طبق گزارش ها گروهی از تندروان اسلامی در قفقاز شمالی مسئولیت این بمبگذاری ها را بر عهده گرفتند. جزئیات بیشتر را از گزارش همکار ما اسکندر خواجه میرزاده پیدا خواهید کرد.
یک سامانه اینترنتی مربوط با جدای خواهان چچن ادعا دارد که گروه جنگجویان اسلامی قفقاز شمالی پیام نوشته مسئولیت حمله بالای قطاره راه آهن با نام نیوسکی اکسپرس را بر دوش گرفته است. به قول جنگجویان آنها حمله را با فرمان داکو عمرف اجرا کردند. عمرف خود را امیر قفقاز عنوان داده کوشش کرده است با هدف جاری نمودن شریعت اسلامی در قفقاز شمالی همه جنگجویان اسلامی را متحد سازد. در صفحه کافکاز سنتر.com جنگجویان نوشتند که بمبگذاری هفته گذشته در راه حرکت قطاره مسکو سنت پترزبورگ یکی از حمله های طرح‌ریزی شده بالای هدف های استراتژی روسیه است که ابتدای سال روان به نقشه گرفته شده است. جنگجویان همچنان هشدار دادند که تا زمان ادامه کشتار مسلمانان عادی از طرف مقامات روسیه حمله ها خاتمه نخواهند یافت. منبع‌های مستقل گزارش kavkazcenter.com را ارزیابی نکردند، ولی حکومت روسیه میگوید که ادعا در مورد حمله تروریستی بالای نیوسکی اکسپرس واقعیت ندارد. به قول بعضی شارحان، حمله و گروگانگیری خوانندگان مکتب شهر بیسلن در سال 2004 و سوءقصد ناکام بالای پرزیدنت اینگوشستان یونس بیگ یوکوروف تحت سرپرستی دوکو عمروف به عمل آمدند. بعد حمله بالای یوکوروف، حکومت روسیه اعلان کرد که در جریان کافتوکاو تروریستان عمروف به قتل رسید و یا حداقل جراحات وزنین برداشته است. ولی در ماه ایول عمروف با رادیوی آزادی تماس تلفنی گرفته ابراز داشت که در چچنستان است و با طرح‌ریزی حمله های نو مشغول می باشد. عمروف گفت که در مرز چچنستان و داغستان رزمندگان گروه های مختلف جمع شدند. به قول عمروف، او رزمندگان و اسلحه را برای احیای گروه اسلامی ریاض و صالحین شروع کرده است. گروه یاد شده زیر فرمان شامل و سیف بود که در سال 2006 به هلاکت رسیده است. عمروف همچنان به رادیوی آزادی گفت فعلا تمام حمله های مجاهدان با فرمان او راه اندازی می شوند و کسی بدون تصدیق او اقدامی نمی کند. اصلان ایوبوف خبرنگار بخش قفقازی رادیوی آزادی می گوید روابط بسیف و عمروف سابقه طولانی داشتند.
Dok Umarov was Shamil Basayev's comrade in arms for many years, but also close.
تو جای من میدونم Dok Umarov سالهای طولانی دوست و همیاروق شامل بسایف بود. آنها همراه در حکومت زیر رهبری اصلان مسحدف ایفای وظیفه میکردند. بعدن هر دو عضو حکومت عبدالحلیم سعدالایف بودند که بعد کشتار مسحدف روی کار آمده بود. خلاص آنها هر دو در مورد سرنوشت منبعده قفقاز نظر واحد دارند. آنها در جبهه های مختلف می جنگیدند. به فکر من در بین رزمندگان قطاری بسیف نظر به عمروف اعتباری بیشتر کسب کرده بود.
حمله بالای نیوسکی اکسپرس بزرگترین عمل تروریستی در بیرون از قلمرو قفقاز شمالی روسیه در دوام 5 سال اخیر است. حالا شارحان خوف دارند که موج حمله های تروریستی دیگر شهرهای مهم روسیه را نیز فرا خواهد گرفت.
قضیه بمبگذاری در قطار نیوسکی اکسپرس که مسئولیت آن را تندروان اسلامی از قفقاز شمالی بر دوش گرفتند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و اکنون از مسائل تاجیکستان. رئیس جمهور امامعلی رحمان در جلسه نوبتی شورای جمعیتی که قرار است روز 4 دکبر برگزار شود شرکت و با اعضای این شورا از جمله نمایندگان احزاب سیاسی دیدار و گفتگو خواهد داشت. با اطلاع رسمی قرار است امامعلی رحمان در این نشست روی چند موضوع مهم از جمله آمادگی های احزاب انتخابات قریب الوقوع پارلمانی تمرکز کند.
در همین حال نمایندگان احزاب سیاسی هم اظهار نمودند که با رئیس جمهور گفتنی های زیادی دارند و بیشتری گفتنی های آنها نیز به انتخابات پارلمانی ماه فوریه سال آینده مربوط است. آنها از جمله نظر رئیس جمهور درباره کاهش دادن مبلغ گراپولی و هم راه یافتن نمایندگان احزاب مختلف در کمیسیه های حوزه های انتخاباتی را دانستن میخواهند. موضوع را خبرنگار ما در شهر دوشنبه کیومرسی عطا پیگیری کرده است.
نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان میگویند که در گفتگو با رحمان در نشست نوبتی شورای جمعیتی مسائل مربوط به انتخابات پارلمانی را مطرح میکنند. آنها امید دارند که این بار رئیس جمهور دعوت و پیشنهادهایشان را به جواب نخواهد گذاشت. شادی شبدالوف رهبری کمونیست های تاجیکستان که در پارلمان حالا 4 نماینده دارد میگوید که آماده است بحث شامل شدن نمایندگان احزاب مختلف در کمیسیون های اوچسکوی و یا قطعه های رای دهی را با رحمان در میان گذارد.
اگر که پاریج بتیه که نماینده های حزبای سیاسی در کمیسیون انتخاباتی باشند، این کار بسیار خوب میشه. این وقت کفالت او زمینه مستحکم خواهد داشت.
فیض الله فتح‌اللهیف معاون رهبر حزب اصلاحات اقتصادی که برای نخستین بار در انتخابات پارلمانی شرکت خواهد جست گفت که نمایندگان این حزب توجه رئیس جمهور را به پایان آوردن مبلغ گرفپولی در انتخابات جلب خواهند کرد.
ما تکلیف میکردیم که یک مقدار معینی مبلغ را به طور کانستانت دائمی معین کرده شود که همین حد گرفپولی را ما به نظر گیریم، چون که این 200% حق حد اقل نشان داده شده تقریبا و سال تا سال این بالا میرود.
مسعود صابروف رئیس رسما اعتراف شده حزب دموکراتی تاجیکستان میگوید که اگر رئیس جمهور مسائل انتخابات را بحث کند حتما موضوع پارلمان کسبی را در میان خواهد گذاشت.
کوشش به آن خرج بدهد که پارلمان کسبی بشود. هر حزب حداقل یک دو نمایندش تواند در پارلمان جای کند و در جامعه احساس شود که همینا واقعا حزب هستند، وگرنه هیچ منطق ندارد ارزی وجود داشتن شود.
انتظار می‌رود رئیس جمهوری تاجیکستان به عنوان رهبری شورای جمعیتی در روز جمعه 4 دکبر با اعضای این شورا از جمله نمایندگان حزب‌های سیاسی هم گفتگو کند. مقامات رسمی میگویند که آقای رحمان در گذشته هم در شورای جمعیتی حضور داشته است و در این دیدارش بیشتر روی موضوع آمادگی احزاب به انتخابات قریب الوقوع پارلمانی، رشد جامعه شهروندی و هم تامین استقلال انرژی در تاجیکستان توجه خواهد کرد. شورای جمعیتی یک نهاد متشکل از حزب‌ها و گروه‌ها و سازمان‌های جامعه مدنی است که در سال 1997 با امضای سازشنامه صلح میان دولت و مخالفانش تأسیس شده و رسیدن به وحدت ملی را هدف خود قرار داده است. حزب سوسیال دموکرات از احزاب مخالف حکومت عضو این شورا نیست و اما مسئولان این حزب میگویند که در صورت دعوت شدنشان از سوی شورای جمعیتی حاضرند که در این دیدار با رحمان شرکت و مسائل مربوط به انتخابات را بحث کنند. در این باره شاکرجان حکیموف معاون رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفت:
خوب که وابسته از برخورد منفعت های و دیگر سبب و عامل ها امروز اعضای شورای جمعیتی چون مسئله بررسی شونده به انتخابات داخل دارد دعوت نشوند، پس نقطه نظر حزب‌های مختلف از جمله مخالفین از مد نظر دور میماند.
این هم در حالی که به قول کارشناسان نه همه طلب و پیشنهاد های رهبران حزب‌های سیاسی از سوی رئیس جمهور پذیرفته خواهند شد. کارشناسان میگویند که دیدار رئیس جمهور تاجیکستان با نمایندگان حزب‌های سیاسی از جمله حزب‌های مخالفش در پیش روی انتخابات پارلمانی پلیوس را به ایمیج او و باوری اطرافیان را به برگزاری یک انتخابات شفاف و دموکراتی خواهد افزود. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که رهبری حزب حاکم خلق دموکراتی را به عهده دارد و اکثر کرسی های پارلمان هم به حزب او منصوب است، صرف نظر از این همه همچون رئیس جمهور شفافیت و عدالت انتخابات پارلمانی سال 2010 را کفالت داده است. کیو مرسیاتور، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
شنوندگان عزیز، شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مقامات قرقیزستان با ورود یک فعال حقوق بشری تاجیک به این کشور اجازه ندادند. نگینا بهریوا که قبلا در دفتر حقوق بشر و ولایت قانون در تاجیکستان کار می‌کرد، با دعوت همکاران قرقیزش به قرقیزستان آمد و اما او را در فرودگاه بیشکک بازداشت کرده و به تاجیکستان برگرداندند. سبب این گونه رفتار مقامات قرقیزستان چیست؟ از گزارش همکارمان در شهر دوشنبه برات یوسفی میشنویم.
سبب اصلی بازداشت و به تاجیکستان برگردانیدن یک حامی حقوق بشری تاجیک نگینا بهریوا در بیشکک را تاکنون مسئولان مقامات انتظامی قرقیزستان شرح ندادند. نگینا بهریوا همچون حامی حقوق بشر میبایست در یک همایش حقوق شناسان در بیشکک شرکت میکرد و در فرودگاه منست بازداشت و در هواپیما دوباره به تاجیکستان فرستاده شده است. نمایندگان مقامات انتظامی و وزارت خارجه تاجیکستان نیز از این حادثه اظهار بی‌اطلاعی میکنند. در همین حال یک حامی حقوق بشری قرقیزستان عزیزه عبدالرسولوا که از این حادثه بخبر می باشد، سبب جلوگیری از ورود نگینا بهریوا به بیشکک را در صحبت با رادیوی آزادی چنین شرح داد.
За последнее время часто правозащитников из других стран или правозащитников на международном уровне Кыргызстан не пускают под объяснением нон-град.
Тай чан сол ахир аст ки мақомоти амнияти Кыргызстан вуруди ҳомиёни ҳуқуқи башар аз кишварҳои дигарро иҷоза намедиҳанд, хусусан ҳомиёни ҳуқуқе ки дар миқёси байналмилал قرار دارند. چند تن از حامیان حقوق بشر از جمله نگینه بهریه هستند که از طرف خدمات امنیتی قرغیزستان به فهرست شهروندان ممنول ورود وارد کرده شدند. زیرا نگینه بهریه از جمله حقوق شناسانی است که در بیشکک به مسائل حقوقی از جمله مسئله محکوم شدگان به زندان‌های قرغیزستان مشغول شده است و چنین حامیان حقوق معمولا به مقامات امنیتی قرغیزستان نمی‌فرد. نگینه بهریه با حامیان حقوق قرغیز همکاری فعال داشت و راجع به مسائل حقوق برای حامیان حقوق قرغیز اخبار می‌داد و سندها پیشنهاد می‌کرد.
естественно с нами проводила встречу по составлению сообщений.
Азиза Абдурасулова як хоми хукуқи башари Қирғизистон буд ки суҳбат мекард. То замоне ки ин гузориш омода мешуд, мақомоти амнияти Қирғизистон ва ниҳодҳои дигари дахлдори ин кишвар ба таври расмӣ сабаби чунин амали худро шарҳ надоданд. Нигина Баҳриева қаблан дар дафтари хукуқи башар ва назорати қонун дар Тоҷикистон фаъолият мекард. Ҳоло ҳамчун хоми хукуқи башари мустақил дар Душанбе кору зиндагӣ мекунад.
بازداشت و بازپس به دوشنبه برگردانیدن یک حامی حقوق بشر از تاجیکستان که با دعوت همکارانش وارد بیشکک شده بود. شنوندگان ارجمند مجله بامدادی ما بعد از پخش یک پاره ترانه ادامه می‌یابد.
چشمان خمار ای در خد نودانی حال جانم او بعد چشمان خمار جانم او بعد چشمان خمار جانم ای کجا کبوی کجا نودانی ها حال چشمان چشمان خمار ای
مجله بامدادی رادیوی آزادی است که به طور مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم شما می شود و اکنون چشم انداز به مطالب اصلی نشریه های چاپی دوشنبه که این صبح به دست خوانندگان می رسند. همکارم خورشید قبل از شروع برنامه این نشریه ها را دسترس و مطالعه کرد و حالا از می پرسیم که هفته‌نامه های تاجیکستان بیشتر روی کدام موضوع یا موضوع ها تمرکز کردند؟ خورشید؟
بله، تصمیم امریکا برای انتقال نیروهای ایلاوگی به افغانستان توسط امریکا و پیامدهای این امر برای تاجیکستان، خروج ازبکستان از شبکه واحدی انرژی آسیای مرکزی و واکنش ها به مراجعه رئیس جمهوری تاجیکستان برای خریداری سهمیه های این نیروگاه از موضوعاتی است که در بیشترین مطالب نشریه های این هفته چاپی شهر دوشنبه بازتاب یافتند. ایشاپلاس مطلب را تحت عنوان جنگ افغانی اوباما تاجیکستان را چی انتظار است؟ نظر دو تن از سیاست‌شناسان تاجیک را درباره تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای فرستادن نیروهای علاوه‌ای به افغانستان منتشر کرده است. عبدالغنی محمدعظیم رئیس انجمن سیاست‌شناسان تاجیکستان جنگ علیه طالبان را وسیله تقویت حضور غرب به خصوص آمریکا در آسیای مرکزی دانسته است. اما با اعتقاد محمدعظیم اقدام اخیر واشنگتن مشکل مبارزه علیه تروریسم بین‌المللی را به کلی تغییر نخواهد داد، بلکه تنها گام‌های تاکتیکی آمریکا در این زمینه است. رستم حیدروف سیاست‌شناس دیگری تاجیک از آن اصرار تأسف کرده است که براک اوباما همچنان درک نکرده است که قضیه افغانستان راه حل نظامی ندارد، بلکه به نظر وی آمریکا را لازم بود تا از اول همکاری را با روسیه، چین، ایران، تاجیکستان و ازبکستان به منظور دریافت راه حل مسالمت‌آمیز مشکل افغانستان گسترش و تقویت می‌بخشد. هفتنامه جمعیتی و سیاسی استقلال به نوشتن ازبکستان از شبکه یگانه سیستم انرژتیک آسیای مرکزی را دسیسه نوی تاشکند عنوان کرده و عملهای اسلام کریموف پرزیدنت ازبکستان نسبت کشورهای همسایه را از ضعیفی سیاسی و ناتوانبینی پیشرویهای اقتصادی و فرهنگی به خصوص مردم تاجیکستان دانسته است. نشریه نوشته است ما نباید به عملهای غلظناک کشوری همسایه داده شویم، بلکه میسازد تا ما با فرهنگ بلند ملی خیش به جامعه جهانی اثبات نماییم که در بنیاد اقتصاد و فرهنگ کشور استوار، عدالتخواه و سهمگذار هستیم. اما هفتنامه نگار رد و بدلهای مقامات تاجیکستان و ازبکستان در مورد بیرون شدن این کشور از شبکه واحد انرژتیکی را تشدید جنگ لفظی تاشکند و دوشنبه تلقی کرده و نوشته است که این وضع به هیچ وجه به نفع مردمان دو کشور که از مشترکات فراوان برخوردارن و قرنها در کنار همزیستن نخواهد بود. با تاکید نگاه هر تشنج و ناامنی در منطقه به زیان تمام کشورها تمام خواهد شد و این قدرت‌های خارجی هستند که با پشتیبانی موقتی از این یا آن دولت برتر هدف‌های خود را دنبال می‌کنند. نشریه آزادگان در مطلب سری زلف تو نباشد اقدام اخیر تاشکند را اعتراض گسترده علیه ساختمان نیروگاه راغون دانسته است، زیرا به نوشته مؤلف این مطلب هر چند سفیر ازبکستان آمادگی کشورش به رژیم اتونومی انرژتیکی را اعلام کرده است، اما تاشکند از این طریق هدف مشخصی را پیگیری کرده نیست. در همین حال نشریه ملت در مطلب سخنان رئیس جمهوری تاجیکستان را آورده است که در یک از سخنانیش گفته است هر خانواده تاجیکستانی باید با مبلغ نه کمتر از 3000 سومانی سهمیه های نیروگاه راغون را خریداری کند. در این صورت با تاکید پرزیدنت رحمان برای اجرای این مرحله نخست این تر 600 میلیون دلار جمع‌آوری خواهد شد. اما نشریه در ادامه این مطلب نوشته است که به گفته کارشناسان تا حال طرح مالی نیروگاه راغون مشخص نشده است، زیرا اجرای آن همکنون از روی طرح انجام می‌شود که در زمان شوروی تهیه شده بود. به این دلیل نشریه نوشته است که برخی اقتصاددان‌ها این پرسش را قرار می‌دهند که در صورتی که هزینه کلی این طرح مشخص نباشد، پس چگونه فروش سهمیه‌های نیروگاه راغون امکان پذیر است؟ هفتنامه اس‌سی سبب‌های بیش از یک ماه فعالیت نداشتن سیمای مستقل تاجیکستان تنها شبکه مستقل تلویزیونی در پایتخت این کشور را به بررسی گرفته و آن را اولین در ناخونک اقدام حکومت در پیشروی انتخابات پارلمانی ماه فوریه سال 2010 ارزیابی کرده است، زیرا به نوشته رجب میرزا مؤلف این مطلب در انتخابات پارلمانی سال 2005 یگانه منبر زنده احزاب مخالف شبکه مستقل تلویزیونی سامانیان بود که پخش آن اصلا در دوشنبه صورت می‌گرفت، اما پس از این معرکه سیاسی شبکه با مشکل روبرو گردید، بعدن فعالیتش پر قطع گردید. همکنون رجب میرزا میگوید این دفعه مشکلات همانند به سری سیمای مستقل تاجیکستان زینت الله اسماعیل آمد، ولی به شیوه نو فعالیت این شبکه در حال متوقف گردید که شبکه تلویزیونی ORT روسیه نیز برنامه‌های خیش را در موج سیمای مستقل تاجیکستان پخش کرد. با این دلیل رجب میرزا معتقد است که قضیه این شبکه امکان دارد تنها پس از برگزاری انتخابات قریب الوقوع پارلمانی در بهار سال آینده حل شود، زیرا به تاکید مؤلف در آن صورت هم مشکلاتی با ORT روسیه داشته تاجیکستان حل خواهد شد و هم انتخابات پارلمانی بی‌گپ زیادتی به انجام می‌رسد.
تشکر خورشید. چشماندازی بود با مطالب اصلی نشریه های چوبی دوشنبه که این سحر به دستی خوانندگان می رسند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
امروز در کشورهای گوناگون عالم دست شفقت روی سری معلولان و معیوبان می گذارند. روز بین‌المللی افراد معیوب از سوی سازمان ملل متحد سال 1992 تأسیس شده است. در ازارات نوی پلای کمیسری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر بخشیده به این روز گفته شده است که این حال تقریبا 10% مردم سیاره از 670 تا 800 میلیون نفر به صف معلولان شاملند. روز بین‌المللی مایبان آمده است. در این اظهارات امکان خوب است برای بحث و بررسی مشکلات آسیب پذیرترین گروه بشریت. گفته می شود که با وجود بهبود یافتن قوانین بین‌المللی در مورد معلولان در دو سال اخیر، این مردم تا حال مشکل زیاد دارند و نقض حقوق آنها نیز ادامه می‌یابد. نوی پیلای از جمله با اشاره به اطلاع یونسکا گفته است که 90% اطفال معلول در کشورهای در حال رشد از امکان تحصیل در مکاتب محرومند.
و اما وضع در همه کشورها یکسان نیست. بعد از فروپاشی رژیم کمونیستی در 20 سال پیش، جامعه جمهوری چک در امر بهبود بخشیدن به حیات معیوبان با پیشروی های زیاد موفق شد که از شرایط زیستی آنها سر کرده تا فراهم شدن امتیازهای زیاد اجتماعی را در بر میگیرد. وضع معیوبان در این کشور اروپای مرکزی موضوع گزارش است که همکار ما خرامان بقازاده تهیه کرده است.
خانم ریناتا و رفیق دیرینه او یراسلاف دوست می‌دارند که چندین بار در دوام سال سوار اروبچه‌ها از شهر دویم کلانترین چخ برنو به پایتخت کشور پراگا سیاحت کنند. آنها همراه در یک پرستشگاه ویژه افراد معلول در همسایگی با همقسمتان زیاد دیگرشان زندگی می‌کنند و دوست می‌دارند سال چند بار برای انجام بعضی کارها و یا برای تفریح و تماشای نمایشنامه‌های نو تئاتر به پراگا بیایند. ریناتا می‌گوید که بعد سال 1989 خیابان‌های سیرو دم سر تشویش پراگ خیلی دیگرگون شده است.
بعد از سال 1990 بسیار چیز تاخیر یافت. مثلا این اروبچه های الکترونی به بازار عرضه شد و جای مکانی خیلی زیاد برای مایبان وفق گردونده شد تا که شما نه از کنورای را بلکه در بین مردم بگردید. در این زمینه قانون و قرارهای زیاد قبول شده است. حالا وضع غیر قابل مقایسه، یعنی بهتر شده است.
ریناتا میگوید که او و یراسلاف زندگی خود را بدون مشکل با نفقه هر ماه و معاشی که از کار در یک شرکت حقوقی و کاری کامپیوتر دریافت میکنند تنظیم کرده میتوانند. آنها اینچنین برای استفاده از نقلیات امتیازهای داشته برای انجام و سرشته کاری خانه و خرید و نگاه و بین خصوصی یاور دارند. واتسلاف کراس رئیس شورای ملی معیوبان جمهوری چخ و وکیل پیشین پارلمان میگوید که وقتای آخر واقعا هم در حق معیوبان غمخوری زیاد ظاهر میشود. و این گونه پیشروی ها را در مسائل دسترسی به نقلیات جمعیتی، دریافت جای کار، کاهش مالیات برای شرکت هایی که معیوبان را به کار قبول می کنند و پیشکش مبلغ های معین به کارخانه ها برای مطابق سازی شرایط جای کار معیوبان نامبر کرد. شهرداری پراگا وعده داده است که هر سال از حساب بودجه 11 میلیون دلار مبلغ را برای مطابق سازی متروهای پایتخت به اروبچه های معیوبان مصرف کند. و گفت در حالی که شورای آنها برای مشورت های دائمی در مسائل به تنظیم درآوردن مقررات مربوط به معیوبان جلب می شود، اما همانا کمبودی های در این قانون ها به مشاهده می رسد.
گاهی مسئله های مربوط به تبعیض موجود است و یا اینکه برای معیوبان کارهای پست و کم ارزش پیشنهاد می شود. گاه ها معیوبان اولین شده از کار آزاد می شوند. ما هنوز قانونی منع کننده چنین تصمیم ها را نداریم، ولی به نظر من اگر کاردهندگان از تقدیم کار به معیوبان خودداری کنند به منفعت کار نخواهد بود. از این رو نمی شود گفت که اینجا در مسئله کار معیوبان تبعیض وجود ندارد. ما تلاش داریم این گونه موردها را کاهش دهیم. حالا یک قانونی ضد تبعیض داریم که برای حمایت از حقوق معیوبان امکانیت می دهد و ما اینچنین یک مرکزی بزرگ مشورتی هم داریم که برای کمک به این گونه آدمان خدمت کرده حقوق شناس های ما به آنها کمک می کنند.
ادبورنه پورادی مامه داره نیکولیک پراونیکو.
در کنار این شورا در جامعه چخ اینچنین سازمان های جمعیتی یا غیر دولتی هم فعالند که برای آسان کردن شرایط زندگی معیوبان عمل می کند. مثلا یکی از این سازمان ها با اسم مدد در دوام 10 سال اخیر برای نفران نیازمند خیلی زیاد در پیدا کردن شغل کمک عملی رسانده است، ولی همانا میزان بیکاری در میان این بخش جامعه بلند بوده 50% را تشکیل می دهد. آقای کراسا میگوید با این وجود وضع معیوبان در این جمهوری گاهو به مراتب بهتر نظر به بعضی دولت های دیگر اروپایی بوده است.
گزارش با درباره وضع معلولان در جمهوری چخ.
و اکنون از سرنوشت یک خانواده معلول بدخشان تاجیکستان که اخیراً با عیب پیوندانشان بی خانه و جای ماندند. پیوندان منزل آنها را فروخته وعده کردند که برایشان خانه نو می‌خرند و اما وعده خود را به زمین گذاشته از ولایت به در رفتند. به گفته مسئولان سازمان معلولان بدخشان این گونه خشونت در برابر افراد معیوب زیاد رخ می‌دهد. از سوی دیگر در بیشتر کارخانه‌ها از قبول معلولان به کار پرهیز می‌کنند و عین حال 85 نفر معلولان در بدخشان همگی از 85 نفر همگی 12 نفر به شغل بند هستند و خلاص. موضوع رو خبرنگار ما در شهر خاروق میرزا جلال شاه جمال پیگیری کرده است.
ساتور توشی و منظوره توفلونو و یکیش اویل اوی جوان معلول در بدخشان می بوشند که بودو فرزند دستویکشان در خانه خیشووندون زندگی می کنند و ریز با اونو خوزر نشون می شود که بود سرپنوی دیگر پیدا کنند. ساتور و منظوره در مورد بی سرپنو موندنشون بی زبونی عرف زدند، اما بجایشون رمزد توفلونو و ایز اردوشت که قرضداری در نزد بانک سبب شد که والدین با روی فریب رضایت فرزند معلولشون رو گرفته خانه رو فروختند و با پول باقی مانده از ولایت به در رفتند. رمزیه بیان داشت:
و یا چی را گرفتن؟ کردیت را گرفتن و قرض دار شدن در پیش خزینه. خزینه سوم شونه، خونه شونه فروخت و نیمی سوم شونه به وی او دو دستکه ای دستخطی را گرفتن که ای سوم همی خونه به تم خونه جو میتیم، سوم میتیم به تو خونه میسوزی به خودش. لیکن و یا به ای خونه ندادن، سوم شا گرفتن رفتن دوشن به عرش گنگن.
روبر جمعیت کارو گنگوی ولایت تشریف زرخبیک بیان داشت که اگر انگام به فروش گذاشتن منزل و استقامتی حقوق معلولون به نظر گرفته می شد، معلولون سرسولون سرگردون نمی شدند و بی سرپناه نمی ماندند. وای گفت:
حاضری وقت چور خونه چور مایی به کارگنگ هستند که بی خونه هستند، یعنی در خونه خیشت بر خود زندگی کرده جوی خودی ندارند و متوجه منزلند که خونه اونا فروختند و از ولایت رفتند، یعنی و با اونا وعده او کردند که ما به شما میتیم پول میتیم جام میتیم، لیکن فریب داده خودش را رفتند.
اما موین اول رئیس شهر خروق عبدالله خدابردیف محرومیت معلولون را از منزل مشکلات حقوقی ارزوبی نموده گفت که اون باید در اساس باس دادگویی آل گردد. با گفته تشریف زبق بیکوف، جمعیت به مشکلات بیشتر از 400 اشخاص کارگونگ در بدخشان رسیدگی میکند و افزود که گرچند بیشتر معلولان جمعیت اشخاص صاحب سلیقه و با استعداد میباشند، اما جهت بیکاری و نبود مرکز آموزشی از اقشار کم بزاترین جامعه باقی میمانند. گفته میشود که از 85 اعضای جمعیت در مرکز ولایت تنها 12 نفرشون با یگون شغلی بند میباشند. روبر جمعیت گفت:
بگویم که از 85 نفر فقط 12 نفر کار میکنند. اینو اوقات میپزند در روشونه و بعضو یک دو کس روننده شده کار میکنند، دو کس اینو، سه کس اینو چه پلوتنیک ستولیر پلوتنیک کار کرده استودند.
روبر جمعیت بیان داشت که بنابر فعالیت نکردن مرکز آموزشی برای معلولان در مرکز ولایت، سال تا سال در بین این گروه صف اشخاص تعلیم نگرفته میافزاید و این اولت باعث افزایش شدت اجتماعی در بین معلولان گردیده است. اما در روزگار معلولان جمعیت اوراق رنگی نیز کم نیستند. تنها تا یک ماه اخیر سه جفت اویله برپا کردند. بخت بگیم و فیض محمد که چنین اویله اوی معلول هستند که خود را در کنار ام خوشبخت حساب میکنند. میرزا جلال شجمون، رادیو آزادی، خروخ.
روزگاری تلخ و شیرین معلولان در ولایت بدخشان کوهستان تاجیکستان. و شنوندگان ارجمند، با این گزارش نشر اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز پنجشنبه 3 دکبر سال 2009 میلادی پایان می‌یابد.
و اما شنوندگان عزیز، ما با شما خداحافظی نمی کنیم، چون در ادامه برنامه نشری فشرده اخبار جهان، مجله های آینده ساز، زمیمه موسیقی آینده ساز و ویژه گفتار علم و فناوری تقدیم می شود.
حالا باید با هم یک پاره ترانه بشنویم.
عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بیدانه. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دلای مخ را بیدانه. عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بیدانه. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دلای خرا بیدانه. I'm
نرسه صادق کی نید از راهی صادق نرسه ما دعوی همسری نکردیم ولی بلا کی شما وفای لای نرسه عشق را عاشق کنه عشق را عاشق کنه تا سوزی عاشق را بیداند شعر را شاعر کنه شعر را شاعر کنه تا در دلای او را بیداند